گروه فرهنگی هنری بگوش تقدیم میکنند. هری پاتر و سنگ جادو، اثری از جی کی رولینگ، فصل دوم.
ناپدید شدن محفظه شیشه‌ای. از روزی که خانم درزلی خواهرزاده‌اش را روی پله ورودی پیدا کرد 10 سال می‌گذشت. اما پروت درایو هیچ تغییری نکرده بود. خورشید از بالای همان باغ‌های زیبا و آراسته طلوع کرد و بر روی پلاک برنجی روی در خانه شماره 4 تابید. کم کم وارد اتاق نشیمن شد. اتاق نشیمن درست مثل همان شبی بود که آقای درزلی اخبار مربوط به پرواز جغدها را از تلویزیون شنیده بود. فقط عکس‌های بالای بخاری دیواری از گذر زمان حکایت می‌کردند. عکس‌های 10 سال پیش دالی درست مثل یک بادکنک صورتی بزرگ بود که روی آن یک کلاه منگوله دار گذاشته باشند. در صورتی که حالا دیگر دادلی بزرگ شده بود و عکس‌های جدیدش پسر بچه‌ای با موهای بور را نشان می‌دادند که با اولین دوچرخه‌اش بازی می‌کرد، در پارک سوار چرخ و فلک بود، با پدرش سرگرم بازی با کامپیوتر بود، مادرش او را در آغوش گرفته بود و می‌بوسید. در آن اتاق هیچ اثری از پسر دیگری که در همه خانه سکونت داشت به چشم نمی‌خورد. با این حال هری هنوز آنجا زندگی میکرد و در آن لحظه خواب بود. چیزی نگذشت که خاله پتونیا بیدار شد و شروع کرد به داد و بیداد. او فریاد میزد: بلند شو دیگه، زود باش، بیدار شو. هری با تکانی از خواب پرید. خاله پتونیا دوباره به در ضربه زد و فریاد کشید: بلند شو. هری صدای پای او را شنید که از آنجا دور شد. به آشپزخانه رفت و ماهیتابه را روی اجاق گذاشت. هری به پشت خوابید و سر کرد خوابی را که دیده بود به خاطر بیاورد. خواب دلنشینی بود. او در خواب یک موتورسیکلت پرنده دیده بود. هری احساس میکرد بارها این خواب را دیده است. خاله پتونیا که دوباره پشت در بود با لحنی آمرانه گفت: هنوز بیدار نشدی؟ چرا، بیدار شدم. هری شروع کرد به قرلنگ کردن و خاله پتونیا از پشت در گفت: چی گفتی؟ هیچی نگفتم. او به کلی روز تولد دادلی را از یاد برده بود. به آرامی از تخت خواب بیرون آمد و دنبال جوراب‌هایش گشت. زیر تختش یک جفت جوراب پیدا کرد و آن را برداشت که بپوشد. روی یک لنگ جورابش یک عنکبوت بود. هری مجبور شد قبل از پوشیدن آن را بردارد. او دیگر به عنکبوت‌ها عادت کرده بود. زیرا انباری زیر پله که خوابگاه هری بود عنکبوت‌های زیادی داشت. لباس‌هایش را پوشید و به سمت آشپزخانه رفت. هدیه‌های دادلی تمام میز را پوشانده بود و سطح آن اصلا دیده نمی‌شد. گذشته از یک تلویزیون جدید و یک دوچرخه کرسی، کامپیوتر جدیدی که دادلی می‌خواست را نیز برایش خریده بودند. هری نمی‌فهمید که دوچرخه کرسی به چه کار دادلی می‌آید، زیرا او بسیار چاق بود و از ورزش کردن چندان خوشش نمی‌آمد. البته کتک زدن دیگران برای او نوعی ورزش بود. هری به چشم دادلی شبیه یک کیسه بوکس بود، اما اکثر اوقات دادلی نمی‌توانست او را به چنگ آورد، زیرا هری بسیار فرز و سری بود و به کیسه بوکس شباهتی نداشت. هری لاغر و ریز نقش بود و کوچکتر از سنش به نظر می رسید. شاید هم بی ارتباط با انباری که در آن زندگی می کرد نبود. اکثر مواقع حتی از جسه واقعی خودش نیز کوچکتر به نظر می رسید. زیرا ناچار بود لباسهای کهنه دادلی را بپوشد که 4 برابر اندازه طبیعی او بودند. هری صورت لاغر، زانوهای کج و معوج، موهای سیاه و چشمان سبزی داشت. عینکش که شیشه های گردی داشت از 100 جا شکسته بود و با یک عالمه نوار چسب وصل پینه شده بود. علت این شکستگی ها مشت های مکرری بود که دادلی به بینی او زده بود. هری در میان خصوصیات ظاهری خود فقط جای زخم روی پیشانیش را که شبیه به صاعقه بود میپسندید. از زمانی که خود را شناخته بود، آن زخم را روی پیشانیش دیده بود. همیشه از خاله پتونیا درباره آن زخم سوال میکرد، اما همیشه یک جواب میشنید. این زخم توی همون تصادفی به وجود اومد که باعث مرگ پدر و مادر شد. دیگه سوال نکن. این اولین شرط یک زندگی آرام و بی‌دغدغه در کنار درزلی ها بود. هری سرگرم زیر و رو کردن ژامبون ها بود که شوهر خالش وارد آشپزخانه شد. او به جای سلام و احوالپرسی با داد و فریاد به او گفت که موهایش را شانه کند. شوهر خالش دست کم هفته یک بار از بالای روزنامهش نگاهی به هری میانداخت و با آقا تلخی به او میگفت که باید موهایش را کوتاه کند. هری بیشتر از سایر همکلاسی هایش موهایش را کوتاه میکرد، ولی بیفایده بود، زیرا بلا فاصله موهایش به همان وضع جودیده و آشفته سابق برمی‌آمد. هنگامی که خاله پتونیا و دادلی به آشپزخانه آمدن، هری داشت نیمرو درست میکرد. دادلی خیلی به پدرش شباهت داشت. صورتش پهن و رنگ پوستش سرخ و سفید بود، با گردنی کوتاه و چشمای آبی براق. موهای بور و پرپشتش کله پوکش را پوشانده بود و تا روی گردنش میرسید. خاله پتونیا همیشه میگفت که او مثل فرشته هاست. اما هری بارها گفته بود که او مثل خوکی است که روی سرش کلاه گیس گذاشته باشد. هری به زحمت بشقاب‌های تخم مرغ و ژامبون را روی میز گذاشت، زیرا هدیه‌های دادلی تمام میز را اشغال کرده بود و جای خالی پیدا نمی‌شد. در این میان دادلی سرگرم شمردن هدیه‌هایش بود. ناگهان اخم‌هایش را در هم کشید و به پدر مادرش نگاهی انداخت و گفت: فقط 36 تا کادو؟ این که از پارسالم دوتا کمتره. آخه عزیزم، تو کادوی عمه مارج رو حساب نکردی. ببین ایناهاش زیر کادوی بزرگ مامان و باباست. دادلی با عصبانیت گفت: خب تازه با اون میشه 37 تا. بازم کمه. هری که احتمال میداد دادلی از کوره در برود و میز را برگرداند، به سرعت ژامبون‌های داخل بشقابش را خورد. انگار خاله پتونیا هم احساس خطر کرده بود، چون بلا فاصله گفت: امروز هر وقت رفتیم بیرون دوتا کادوی دیگه برات میخریم. باشه توپولی مامان، چطوره، خوبه؟ دادلی لحظه‌ای به فکر فرو رفت، گویی تصمیم گرفتن برایش کار سختی بود. سرانجام به آرامی گفت: با اون دوتا میشه 30 و 30. خاله پتونیا گفت: میشه 39 تا عزیز دلم. دادلی به زحمت روی صندلی نشست و نزدیک تن کادو را به سمت خود کشید و گفت: باشه، خوبه. آقای درزلی که آهسته و بی صدا میخندید، به موهای دادلی دستی کشید و گفت: ای وروجک، خیلی سرش توی حساب کتابه، درست مثل باباش، چه پسری. در همان وقت زنگ تلفن به سرا در اومد و خاله پتونیا از جایش برخاست تا تلفن را جواب بدهد. هری و عمو ورنون به دادلی نگاه می‌کردند که مشغول باز کردن کادوهایش بود. یک دوچرخه کورسی، یک دوربین فیلمبرداری، یک هواپیما با دستگاه کنترل از راه دور، 16 بازی کامپیوتری جدید و یک دستگاه ویدئو بخشی از هدیه‌های دادلی بودند. دادلی سرگرم باز کردن کاغذ کادوی ساعت مچی طلایش بود که خاله پتونیا با چهره عصبانی و آشفته برگشت و گفت: ورنون، یه خبر بد. پای خانم فیک شکسته و نمیتونه اونو نگه داره. سپس با سر به هری اشاره کرد. دهان دادلی از ترس باز مانده بود، اما هری خوشحال به نظر می رسید. هر سال در روز تولد دادلی، خاله پتونیا و عمو ورنون پسرشان را با یکی از دوستانش به گردش می بردن. گاهی به پارک حیات وحش می رفتن، گاهی نیز به سینما یا همبرگر فروشی. و هر سال هری را نزد خانم فیک می گذاشتن. خانم فیک پیرزن بداخلاقی بود که خانهش دو خیابان آن طرف تر بود. هری از آنجا متنفر بود. همه جای خانه او بوی کلم می داد و همیشه از هری می خواست که عکس گربه هایی را که تا به حال داشته نگاه کند. خاله پتونیا چنان با خشم به هری نگاه کرد که انگار او مسبب این وقایع بد بوده است و به شوهرش گفت حالا چی کار کنیم؟ هری می دانست که باید برای شکستگی پای خانم فیک ابراز تأسف کند، اما کار آسانی نبود. هری به یاد سال گذشته افتاد که مجبور شده بود عکس‌های برفی، چنگولی و کاکولی را نگاه کند. عمو ورنون فکری به ذهنش خطور کرد و گفت چطور از مارج خواهش کنیم اونو نگه داره؟ ورنون مزخرف نگو، مارج از این پسر متنفره. درزلی ها همیشه به همین صورت درباره هری صحبت می کردن. انگار او در آنجا حضور نداشت یا چنان ابله و کودن بود که متوجه حرفهای آنها نمی شد. عمو ورنون گفت راستی اون دوست چی؟ اسمش چی بود؟ آهان ایون. خاله پتونیا به تندی گفت اون برای گذراندن تعطیلات رفته میورکا. هری با این امید که با پیشنهادش موافقت کنند گفت من خودم میتونم تنها توی خونه بمونم. در این صورت میتوانست به سراغ کامپیوتر دادلی برود و یا با خیال راحت تلویزیون تماشا کند. خاله پتونیا چنان قیافش در هم رفت که انگار آب لیمو به گلویش پریده و با صدای بلند گفت آره حتما همین کارو میکنیم که وقتی برگشتیم ببینیم خونمون تبدیل به ویرونه شده. هری گفت من خونه رو به هم نمیریزم. ولی آنها به حرف هری اعتنا نکردند. خاله پتونیا با صدای آهسته گفت میتونیم اونم با خودمون به باغ وحش ببریم و توی ماشین تنهاش بذاریم. نه ماشین نوست، نمیشه توی ماشین تنهاش بذاریم. دادلی از بالای دست مادرش دزدکی پوزخندی به هری زد. درست در همان لحظه زنگ در به صدا درآمد. خاله پتونیا سراسیمه گفت وای نه اومدن. و لحظه ای بعد پیر پالکیس، بهترین دوست دادلی، همراه با مادرش وارد خانه شد. پیرز پسر نحیف و لاغری بود و صورتش به موش شباهت داشت و همان کسی بود که معمولاً دست بچه ها را از پشت می گرفت تا دادلی آنها را کتک بزند. دادلی همین که آنها را دید گریه دروغینش متوقف شد. نیم ساعت بعد، هری در کمال ناباوری کنار دادلی و پیرز روی صندلی عقب اتومبیل نشسته بود و برای اولین بار به باغ وحش می رفت. خاله و شوهر خالهش نتوانسته بودن چاره دیگری بیاندیشند و سرانجام تصمیم گرفته بودن او را با خود ببرند. اما پیش از حرکت عمو ورنون او را به گوشه ای برد و در حالی که صورت بزرگ و سرخ رنگش را جلوی صورت هری آورده بود گفت بهت گفته باشم اگه وقت مسخره بازی از خودت در بیاری حالا هر چی میخواد باشه، از حالا تا کریسمس توی انباری زندانیت میکنم. هری نیز در جواب قول داده بود که دست از پا خطا نکنند، اما عمو ورنون حرف هری را باور نکرده بود. در واقع هیچ وقت هیچ کس حرف هری را باور نمیکرد. مشکل این بود که همیشه همه اتفاقهای عجیب و غریب در حضور هری پیش می آمد و حتی گفتن این که او هیچ دخالتی نداشته از فایده نداشت. یک بار که هری از سلمانی برگشت به نظر می رسید که اصلا موهایش را کوتاه نکرده است. خاله پتونیا از کوره در رفت و با قیچی آشپزخانه موهایش را کوتاه کرد و آنقدر ادامه داد تا دیگر مویی روی سر او نماند. فقط چتری‌هایش را نزد که زخم روی پیشانیش را بپوشانند. دادلی از خانه روده بر شده بود. آن شب تا صبح خواب به چشم هری نیامد و تمام مدت به روز بعد و مدرسه فکر کرد. به یاد همکلاسی‌هایش افتاد که او را برای لباس‌های گشاد و عینک وصل پینه‌دارش مسخره می‌کردند. اما صبح که از جایش بلند شد، موهایش دوباره مثل قبل بلند و نامرتب بود. با اینکه برای آنها توضیح داد که خودش نیز علت رشد سریع مویش را نمی‌داند، یک هفته او را در انباری زندانی کردند. یک بار دیگر خاله پتونیا می‌خواست پولیور زشت دادلی را که قهوه‌ای رنگ بود و منگوله‌های نارنجی داشت، به زور تن هری بپوشاند. اما هرچه تلاش کرد، پولیور کوچکتر می‌شد. تا اینکه سرانجام اندازه یک عروسک خیمه شب بازی شد و مطمئناً دیگر به تن هری نمی رفت. خاله پتونیا گمان کرد که آن پولیور هنگام شستشو آب رفته است. هری از اینکه تنبیه نشده بود خوشحال بود. یک بار دیگر برای اینکه او را روی بام آشپزخانه مدرسه دیده بودن به درد سر افتاد. آن روز نیز مثل همیشه دادلی و دار و دستش دنبال او می دویدند و هری فرار می کرد که ناگهان به خود آمد و متوجه شد روی دودکش آشپزخانه نشسته است. خودش بیشتر از دیگران متعجب شده بود. آن روز مدیر مدرسه با خشم و غضب نامه‌ای برای درزلی ها فرستاد که در آن نوشته بود هری از دیوار مدرسه بالا رفته است. عمو ورنون پس از خواندن نامه بلا فاصله او را در انباری زندانی کرد. هری بیچاره از داخل انباری فریاد می‌زد و می‌گفت که او فقط می‌خواسته از روی سد لاشخال جلوی آشپزخانه بپرد. شاید هنگامی که از روی سد می‌پرید باد او را به بالای پشت بام برده بود. اما آن روز هیچ یک از این حوادث پیش نمی‌آمد. قرار بود هری همراه با دادلی و پیرز به گردش برود. آنجا نه از مدرسه خبری بود، نه از انباری، نه از اتاق نشیمن خانم فیگ که بوی کلم می‌داد. عمو ورنون هنگام رانندگی به خاله پتونیا قرلن می کرد. او همیشه دوست داشت از چیزی ایراد بگیرد. همیشه یا از هری ایراد می گرفت یا از همکارهایش. گاهی نیز از وکیلش یا کارمندهای بانک ایراد می گرفت. اما این بار موتورسوارها را به باد سرزنش گرفته بود. همین که یک موتورسوار از آنها سبقت گرفت، عمو ورنون گفت این جوانهای شرور مثل دیوونه ها موتورسواری می کنند. ناگهان چیزی به ذهن هری خطور کرد و گفت منم یه بار خوابه یه موتورسیکلت دیدم. موتورسیکلتی که پرواز میکرد. چیزی نمانده بود که عمو ورنون با اتومبیل جلویی تصادف کند. او صورتش را که مثل یک چغندر قول پیکر سیبیلو شده بود برگردان و با صدای بلند به هری گفت موتورسیکلت که پرواز نمی کنه. دادلی و پیرس پوزخند زدند. هری گفت میدونم موتورسیکلت ها پرواز نمی کنن، اما این فقط یه خواب بود. هری از حرفی که زده بود پشیمان شد. درزلی ها از هیچ چیز به اندازه ی حرف های عجیب هری بدشان نمی آمد. چه یک خواب عجیب را تعریف می کرد، چه یک کارتون عجیب. نتیجه یکسان بود. به نظر می رسید آنها از این وحشت دارن که افکار خطرناکی به ذهن هری خطور کنند. آن روز شنبه بود و هوای صاف و آفتابی آن روز خانواده های زیادی را به باغ وحش کشانده بود. درزلی ها جلوی در ورودی باغ وحش برای دادلی و پیرز بستنی شکلاتی بزرگی خریدند و پیش از آن که بتوانند هری را از آنجا دور کنند، خانم فروشنده لبخند زنان از هری پرسید که چه می‌خواهد و درزلی ها ناچار شدند برای او نیز یک بستنی یخی لیمویی ارزان قیمت بخرند. وقتی همه به گوریلی که سرش را می‌خاراند نگاه می‌کردند، هری سرگرم خوردن بستنی لیمویی شد و با خود گفت بدک نیست. گوریل خیلی به دادلی شباهت داشت، فقط موهایش بور نبود. مدت‌ها بود آنقدر به هری خوش نگذشته بود. او از خانواده درزلی فاصله گرفته بود و از پشت دنبال آنها می‌رفت، زیرا وقت نهار نزدیک بود و از سوی دیگر دادلی و پیرس حوصله‌شان سر رفته بود و ممکن بود دوباره یاد کتک زدن هری بیافتند. این کار سرگرمی محبوبشان بود. برای صرف نهار به رستوران باغ وحش رفتند. دادلی هم برای اینکه لیوان منجونی که برایش خریدن چندان بزرگ نبود بهانه می گرفت و اوقات تلخی می کرد. عمو ورنون برای دادلی یک منجون دیگر خرید و حالا هری می توانست منجون قبلی را بخورد. هری پس از تمام کردن معجون چنان شاد و سرخوش بود که خدا خدا میکرد آن روز شب نشود. پس از صرف ناهار به قسمت خزندگان رفتند. جای سرد و تاریکی بود. دور تا دور آنجا محفظه های شیشه‌ای بزرگ گذاشته بودند و انواع و اقسام مار و مارمولک از روی شاخه های خشکیده و سنگ های داخل محفظه ها بالا می رفتند. دادلی و پیرز مشتاق بودند که زودتر کبراهای بزرگ و سمی و اژدرمارهای آدمخوار را ببینند. دادلی فوراً بزرگترین مار را پیدا کرد و به سوی محفظه آن رفت. مار بزرگ و طویلی بود که می توانست دو بار دور اتومبیل عمو ورنو بپیچد و با یک فشار آن را مچاله کند. اما در آن لحظه چندان سرحال به نظر نمی رسید و در خواب عمیقی بود. دادلی که بینیش را به شیشه چسبانده بود و به حلقه های قهوه‌ای رنگ بدن مار نگاه می کرد، قرلنگ کنان به پدرش گفت یه کاری کن تکون بخوره دیگه. عمو ورنو ضربه آرامی به شیشه زد اما مار تکان نخورد. دادلی با حالتی آمرانه گفت یه بار دیگه امتحان کن. عمو ورنون این بار با بند انگشتش محکمتر به شیشه ضربه زد. این بار هم مار حرکتی نکرد و همچنان چرت می زد. دادلی در حالی که لخلخ کنان از محفظه دور می شد می گفت چه بیمزه است. هری به محفظه نزدیک شد و با اشتیاق به مار نگاه کرد. اگر به او می گفتن که مار از بی‌حوصلگی مرده است تعجب نمی کرد. زیرا تک و تنها بیار و یاور در آن محفظه زندانی بود و از صبح تا شب افراد احمقی پیدا می شدن که با ضربه زدن به شیشه آرامش او را برهم می زدن. ماندن در این قفس شیشه‌ای بدتر از زندانی شدن هری در انباری بود که ملاقات کننده جز خاله پتونیا نداشت. خاله پتونیا هر روز با کوبیدن به در انباری او را از خواب بیدار می کرد. ولی دست کم هری می توانست در اطراف خانه گشتی بزنند. ناگهان مار چشمهای ریزش را باز کرد و بسیار نرم و آهسته سرش را بلند کرد. همین که چشمش به هری افتاد به او چشمک زد. هری مات و مبهوت مانده بود. فوراً به اطرافش نگاهی انداخت که ببیند کسی آن منظره را دیده است یا نه. اما کسی کنارش نبود. هری دوباره به مار نگاه کرد و به آن چشمک زد. مار سرش را به طرف عمو ورنون و دادلی برگردان و به سقف نگاه کرد. به نظر می رسید می خواهد چیزی بگوید. هری از نگاهش فهمید که می خواهد بگوید زندگی من شده همین ملال‌آور و کسل کننده. هری با اینکه مطمئن نبود مار بتواند حرف او را بفهمد از دای شیشه آهسته گفت می دونم حق داری حتما خیلی زجر می کشی نه؟ مار سرش را به علامت تأکید تکان داد. هری پرسید راستی تو اهل کجایی؟ مار دومش را به تابلوی کوچک کنار شیشه زد. هری با دقت به تابلو نگاه کرد. روی آن نوشته بود مار بوای برزیلی. هری پرسید برزیل جای قشنگیه؟ مار دوباره دومش را به تابلو زد و هری دوباره به تابلو نگاه کرد. روی آن نوشته بود این مار در باغ وحش متولد شده و پرورش یافته است. هری گفت آهان حالا فهمیدم. پس تو تا حالا توی برزیل نبودی. مار سرش را به علامت منفی تکان داد. در همان لحظه صدای فریاد وحشت‌زده‌ای از پشت سرشان باعث شد هر دو جا بخورند. دادلی، آقای درزلی، زود بیاین اینجا نگاه کنین. باورتون نمیشه این مار داره چی کار میکنه. دادلی که مثل اردک میدوید به سرعت خودش را رساند. مشتی به پهلوی هری زد و گفت آهای عجله من برو کنار. هری که غافلگیر شده بود به زمین افتاد. آنگاه اتفاق عجیبی افتاد. همه چیز چنان به سرعت پیش آمد که هیچ کس متوجه چگونگی آن نشد. دادلی و پیرز که روی محفظه شیشه‌ای خم شده بودند ناگهان فریاد زدند و از وحشت به عقب پریدند. هری از زمین بلند شد و نفسش بند آمد. باورش نمی شد. شیشه جلوی محفظه مار بوانا پدید شده بود و مار عظیم و جسه به سرعت حلقه های بدنش را باز می کرد و به بیرون می خزید. همه کسانی که در قسمت خزندگان بودند جیغ کشیدند و به طرف درهای خروجی دویدند. هنگامی که مار با سرعت از کنار هری میگذشت، هری صدای آهسته او را شنید که میگفت: برزیل، دارم میام. ازت ممنونم رفیق. نگهبان قسمت خزندگان هم شوکه شده بود و مرتب میگفت: پس این شیشه کجا غیبش زد؟ مدیر باغ وحش خودش برای خاله پتونیا یک لیوان چای نبات آورد و پشت سر هم از او عذرخواهی کرد. دادلی و پیرس بی‌وقفه جیغ می‌کشیدند. هری مار را هنگام خزیدن از کنار آن دو دیده بود و می‌دانست فقط دمش به پاشنه کفش آنها کشیده شده است. ولی هنگامی که همگی سوار اتومبیل شدند، دادلی گفت که چیزی نمانده بود مار پایش را نیش بزند. پیرس هم قسم می‌خورد که مار او را تا حد مرگ فشار داده است. اما بدتر از همه این بود که وقتی هر دو آرام شدند، پیرس گفت: راستی، هری داشت با اون ماره حرف می‌زد، مگه نه هری؟ عمو ورنون بعد از رفتن پیرس به سراغ هری آمد و با عصبانیت به او گفت: زود برو توی انباری و بیرون نیا، از شامم خبری نیست. او چنان عصبانی و برافروخته بود که پس از گفتن این کلمات روی صندلی ولو شد. خاله پتونیا برای اینکه حال او را جا بیاورد، فوراً یک لیوان شربت برایش آورد. هری مدت زیادی در انباری زندانی ماند. نمی دانست ساعت چند است. اگر ساعت داشت می توانست آخر شب از انباری بیرون برود و چیزی برای خوردن پیدا کند. اما تا وقتی که همه بیدار بودند، جرأت نمی کرد در انباری را باز کند. تا آنجا که یادش می آمد حدود 10 سال بود که او با خانواده درزلی زندگی می کرد. 10 سال سخت و پرمشقت. یعنی از همان وقتی که اون نوزاد کوچکی بود و پدر و مادرش در یک تصادف اتومبیل جان سپردند. هری از صحنه تصادف چیزی به یاد نداشت. گاهی اوقات ساعتها در انباری می نشست و می کوشید چیزی از آن حادثه را به یاد بیاورد. تصویری که از آن حادثه در ذهنش جان می گرفت بسیار عجیب بود. تنها چیزی که به یاد داشت نور خیره کننده سبز رنگ و سوزش زخم روی پیشانیش بود. بعد به خود می گفت شاید همین تصویر مربوط به صحنه تصادف باشد، اما نمی فهمید که آن نور سبز رنگ از کجا آمده بود. او اصلا چیزی از پدر و مادرش به خاطر نداشت. خاله و شوهر خالش هیچ وقت درباره آنها حرفی نمی زدند و البته هری هم حق نداشت در این باره چیزی بپرسد. او حتی عکس پدر و مادرش را هم ندیده بود. هنگامی که هری کوچکتر بود، مرتباً در خواب می‌دید که عده‌ای از خویشاوندان ناشناسش برای بردن او آمدند. اما این رویا هرگز به حقیقت نپیوست، زیرا او جز خاله پتونیا خویشاوند دیگری نداشت. گاهی اوقات به نظرش می رسید که بعضی از رهگذرهای خیابان او را می شناسند. دست کم امیدوار بود که چنین باشد. البته همه این رهگذرها ظاهر عجیبی داشتند. یک بار که خاله پتونیا و دادلی برای خرید به فروشگاهی رفته بودند، مرد کوتاه قامتی که کلاه بنفش بر سر داشت به هری تعظیم کرد. خاله پتونیا بدون آنکه چیزی بخرد، بلا فاصله از فروشگاه بیرون آمد و با عصبانیت از هری پرسید: تو اون مرده رو میشناختی؟ و جواب هری منفی بود. یک بار هم در اتوبوس پیرزن خشنی که سر تا پا سبز پوشیده بود با اشتیاق برای هری دست تکان داد. یک بار دیگر مرد تاسی در خیابان با او دست داد و بیان که چیزی بگوید از کنارش گذشت. عجیبتر از همه این که وقتی هری میخواست نگاه دقیق تری به آنها بیاندازد، از نظر ناپدید میشدند. هری در مدرسه تنها بود و هیچ دوستی نداشت. همه می دانستن که دادلی و دارو دستش از هری پاتر با آن لباس های گشاد و آن عینک وصل پینه دار متنفرند. از این رو هیچ کس نمی خواست با دارو دسته دادلی در بیفتد.